بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكر سيد الشهداء لك الصلاة والسلام. صلواتي ورحمتك. امشب که آخرین شبی است که از این دهه محضر مبارک شما هستم، باید یه جمع‌بندی بکنیم و به اندازه‌ای که فرصت هست نکات کوتاهی رو به اون بحث قبلی اضافه کنم. محضر مبارک شما، موضوع بحث ما همونطور که مستحضرید فقهای منافق و تخریب چهره سید الشهدا علیه السلام و همینطور تخریب قیام حضرت ابو عبدالله الحسین توسط اونهاست. در روایات ما خطر این افراد از قاتل ابو عبدالله الحسین و خود یزید ابن معاویه علیه ما لعنت الله شدیدتر و ضررشون بزرگتر قلمداد شده. در روایتی که در احتجاج تبرسی هست آمده که این عالمی که مردم رو داره از این دستگاه دور میکنه اضرره، یعنی ضررش بیشتره از اون کسی که عبدالله حسین رو کشت. و ما سعی کردیم در مباحثمون بدون استفاده از این روایت توضیح بدیم که چرا اینطوری هست. بعدن ببینید که در روایت ما هم به این گونه اومد. این جریان توان این رو داره که مردم رو از جبهه حق برگردونه. با توجه به این که میخوام بحث رو جمع‌بندی کنم و بحث دیشب نیمه کار است، دیگه از بیان خلاصه 20 شب گذشته که قریب به نیمیش رو محضر شما بودم خودداری میکنم. معمولا هر شب یه چند دقیقه مقدمه عرض میکردم. بحثی رو دیشب باز کردیم که نیمه تمام ماند. در سوالات یکی از خواهران یا برادران هم این مطرح شده بود که شما گفتید با وظیفه شرعی علماء دین، فقهای عظام در برابر بدعتهای بزرگ، انحرافات اصلی، حرف زدن، اعلام موضع کردن، سکوت کردن حرامه. دیشب از تحریر الوسیله حضرت امام مسئله 7 تا 10 11 بخش امر به معروف نهی از منکر رو خوندیم با هم. یه خواهری یا برادری نوشته بود منظور شما اینه که الان علما راجع به گناهانی که تو جامعه مطرح میشه اعلام نظر نمی‌کنن منافقن. خب معلومه که نظر ما این نیست. دیروزم عرض دیشب هم عرض کردیم حضرت امام فرمود جرح، قتل، حرج، یعنی به سختی بیفته یا کشته بشه این ملاحظه نمیشه، مهم نیست، چون این کار مهمه، بلکه اهمیت ملاحظه میشه. فرموده بودن حضرت امام در تحریر الوسیله اگر عالمان دین دیدن حتی حرمتی به اسلام داره اتفاق میفته، تضعیف دین داره رخ میده، عقاید مسلمین داره خدشه بهش میشه، میتونن جلوشو بگیرن، نمیتونن حرف بزنن، نترسن از این که تأثیر میگذاره یا نمیگذاره. اینجا جایی نیست که بگه آقا تأثیر دارد یا نداره، اینجا باید اعلام نظر کنه. اقلش اینه که فساد رو محدود کنه. بعد فرمود اگر این هم نمیشه بازم حق نداره ساکت باشه، برای اینکه مردم خیال نکنن دست عالمان دین با دست ظلمه در یک کاسه است. این تا اینجا. منتها دو سه تا نکته لازمه که اونطوری که اون خواهر یا برادر بزرگوار در سوالشون پرسیده بودن دچار سوء برداشت نشه. یک، فرمود اهمیت رو باید ملاحظه کرد. مثلا امیر سلام الله علیه در برابر اون فتنه عظیمی که شد و وجود مبارک صدیقه کبرا به شهادت رسید، دیگه بدتر از اون که نداشتیم. چرا دست به شمشیر نبرد؟ وقتی شما از لحاظ تاریخی بررسی کنید می‌بینید چند تا مانع داشت امیرالمومنین. یک، مرزهای اسلامی مورد تهدید بود. اولاً یعنی یه جایی مثل الانی که مثلا عراقی که با داعش درگیره، الان با ترکیه درگیره، با کردستان خودش درگیره، یه دولت نیمبندی داره، حالا این دولت نیمبند تا یه خطایی کرد فریاد بزنه مردم بکشن تو خیابون، خب بعد اون کشور تجزیه شده حساب کنید. جملات از امام دقیق بود، فرمود اینجا قتل و حرج ملاحظه نمیشه. یعنی آقا بگیم کشته میشه، خب بشه، درد سر داره، خب داشته باشه، اهمیت ملاحظه میشه. یعنی کدوم اهمه؟ امیر سلام الله علیه دید مرزهای نظام اسلامی محل خدشه است، هم ایران هم روم تهدید کردن، بخشهایی از بلاد اسلامی توسط پیغمبران دروغین که ماجرای جیش اسامه رو شنیدید روزهای آخر عمر شریف رسول الله، بخش هایی هم مرتدین، یعنی کسانی که از نظام اسلامی برگشته بودن، یه جا جمع شده بودن، سپاه و لشکر درست کرده بودن، مورد خطر قرار داده بودن نظام اسلامی رو، اینم باید حضرت لحاظ میکرد. مرحله بعدی اینی که الان اگر من صحبت کنم از حق چیزی باقی نمیمونه، اون چند نفری که هستن هم کشته میشن، حق نابود میشه، یه زمینه برای روشنگری نیست. رضا با حفظ اعلام موضع حضرت از درگیری نظامی خودداری فرمود. یعنی ما نخواستیم بگیم که آقا فقیه مؤمن ربانی بی کله عمل میکنه، نه خیر، خب معلومه اینا هم مهمه. منظور بود اون جایی که از این خطرات نیست و سکوت میکنه دیگه، خب اونایی که همونجوری که از زمان فرمود اهمیت ملاحظه میشه، چی مهمه؟ وجود مبارک امام حسن علیه السلام وقتی آتش بس با معاویه امضا کرد، معاویه نامه نوشت به امام حسین، خب الحمدلله دعوا تموم شد، آشتی آشتی، فردا با هم مثلا حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه نامه نوشت، فرمود بزرگترین، گفت الحمدلله مصائب امت تمام شد، آشتی کنون شد. اون تعبیری که بعضیا امروز متاسفانه از گفتگوی با دشمن تعبیرشون به رفاقت میشه، آقا زورمون نمیرسه بکشیم دیگه، رفیق که نمیشیم، کسی زورش نرسه قاتل پدرشو بکشه دیگه قربون صدقش که نمیره، حالا فعلا آتش بس. حضرت فرمود مصیبت عظما اینه که تو حاکم اسلامی هستی، تو اول طغیانگر جهان اسلامی، توانشو داشته باشم تو رو نابود میکنم. آتش بس امضا کردیم، آشتی کنون تو کار نیست. مثل این مثلا فرض فرمید حضرت رسول در صلح حدیبیه، بعد دیگه گفتن خب حاج آقا ابو سفیان حالا بشین با هم یه مرغی بزنیم و از خاطرات کودکی با هم تعریف کنیم. نه آقا، الان زورمون به شما نمیرسه که دشمن خدایید نابودت کنیم، فعلا آتش بس تا بریم تجدید قوا کنیم، رفاقت نداریم. یا مثلا رسول خدا بگن در مذاکرات صلح حدیبیه ابو سفیان را مؤدب یافتم. نه آقا، یا در کنار حوض فلان با هم یه چند قدم را بریم دست در دست هم دهیم به مهر. نه آقا جان، کجاست این حرفون؟ آتش بسه، توانشو فعلا نداریم با شما بجنگیم از لحاظ نظامی، رفاقت که نداریم. اهمیت فرمود، اهمیت ملاحظه میشه. سید الشهدا فرمود درسته با تو صلح امضا کردیم، فعلا نیرو نداشتیم با تو بجنگیم، ولی کجا مصیبت تمام شد؟ تو طاغیه عظمایی، یعنی طغیانگر بزرگ خودت، اول مصیبت جهان اسلام وجود تو معاویه است، کجا تمام شد؟ مصیبت شروع شد، ما توان نداشتیم فعلا با تو بجنگیم، نیروی نظامی نداشتیم. دیشب هم عرض کردم، طرف میگه در اسلام گاهی صلح کردن گاهی جنگ کردن، این مغالطه است، این یه دروغه. وقتی با دشمن خدا صلح کردن که توان جنگ نبود، یعنی گزینه اول اینجور نبود گزینه های متعدد روی میز باشه، یه گزینه بیشتر نبود، وقتی از اون ناامید شدن رفتن سراغ بعدیا. کجا بود که ما توان جنگ داشتیم با دشمنان خدا؟ بعد گفتن نه، گزینه برد برد، مثلا گزینه گفتمان. یک مورد داریم در تاریخ، مثلا اون زمانی که فتح مکه شد، بگن خب حالا ما پیروزیم ولی ما نمیایم فتح کنیم مکه رو. نه خیر، بله ممکنه وقتی پیروزی قاهر میشه و اون طرف هم ادعای اسلام کرده، اسلام نر قلب طرف رو واکنه، تفتیش عقایدش کنه، بگه آقا خونه ابو سفیان هم که حالا اسلام آورده محل امنه. ولی مال کیه؟ مال وقتیه که رئیس دولت مقابل اومده این طرف، میگه من مسلمانم. مثل این میمونه که شما با یه کشوری داری گفتگو میکنی، رئیس جمهورش بیاد بگه من به ولایت فقیه ایمان آوردم، مرجع تقلیدم ولی فقیه شماست، فرض کنی اسلام اینه همین دیگه. وقتی همچین قاهریت فرهنگی اتفاق افتاده باشه، خب معلومه که اون وقت میفرماد که اذهبوا انتم الطلقاء، یه پولم بدید به اینا، دلشون رو به دست بیارید، چون اون جبهه طرف مقابل نابود شده، بوتشو که گذاشته کناری چی گفتن مقلد شما هم هستن. حالا اونجا بله، اونجا یک کتابی های طوری نیستی، با یه مسلمان طرفی، و ما در اسلام تفتیش عقاید نمی کنیم بریم تو قلب طرف ببینیم که این شهادت اینو گفته برای چی گفت، کما اینکه شما بنده رو همین ظاهر هم میشناسید، گفتید بیا اینجا حرف بزن، باطن هم چه میشناسید کی هستن. خدا ایشالله باطن ما رو آشکار نکنه هیچ وقت. چه میشناسید ظاهر هم گفتی ظاهرش مثل مسلمان هست، تفتیش عقاید نمی کنن که. و این یه مغالطه شیطنت آمیز ابلیسانه است که بگیم در اسلام هم جنگ داریم هم صلح. نه آقا، اونجایی که با دشمن خدا طرفیم فقط جنگ داریم، وقتی این گزینه نیست، امکان نداره، پیروزی راه نداریم، اصل اسلام به خطر میفته، اون وقت سراغ گزینه بعد میریم. کمان که بارها عرض کردیم صلح امام حسن برای مردم کوفه گریه آور بود، خجالت بار بود. بله، وجود مبارک کریم اهل بیت تمام توانشو گذاشت، راهی نداشتیشون، مردانگیش هم به این بود که این ننگ رو پذیرفت که با معاویه آتش بس امضا کنه به خاطر حفظ جان شیعیان. پس امام حسن که کم نیاورد، حضرت مجتبی فرمانده ارشد جنگ‌های امیرالمومنین، هم در جمل هم در صفین زجه دشمن رو درآورده، از دلاوری، از جنگ نمی‌ترسید که دید چیزی از اسلام حقیقی باقی نمیمونه، مجبور شد برای حفظ اسلام کوتابیات. کوفیانی که لشکر حضرت رو ترک کردن که اونا افتخار نمی‌کنن رقص شمشیر برن، برای چی؟ برای اینکه انقدر وا دادیم که مجبور شد جنگ رو تحویل بده، اینکه خوشحالی نداره. اگر در صلح حدیبیه ما خیلی تو سر خودمون نمیزنیم، چون اسلام اونقدر در موضع ضعف بود، اونجا جامعه اسلامی کمکاری نکرده بود، یه نهال نورس نازکی بود مقابل جبهه کفر، هنوز تقویت نشده بود به جنگه. لذا خیلی هم خوشحال شدن از این که از دشمن پوان گرفتن، چون توان جنگ نداشتن. اما در جنگ‌های مثل حکمیت، یعنی صفین که بعد حکمیت رخ داد، یا در صلح امام حسن که آتش بس امام حسنه، اینجا افتخار توش نیست از طرف مردم، مردم کمکاری کردن. اگه مردم تو صحنه بودن، آیا امام حسن جنگو رها می‌کرد؟ کسی جرأت داره همچین حرفی بزنه؟ ابدا. پس اینی که عرض کردیم علما نباید سکوت کنن، بعدم وقتی در مسائل مهم عرض کردیم تو هر کشوری خطاهایی رخ میده، هر جا آدمیزاد باشه خطا هم هست، هر جا سیستمی باشه، تشکیلاتی باشه، توش خطا هم هست. یه وقت بنای بر فساد عظیم حدم دین بحث ما اینجا بود. بله اینجا اگر بی جهت سکوت کنه تو اینجور موارد، فتوای حضرت امام خوندم براش. یه نکته دیگر رو هم اضافه کردیم آخر جلسه، لازمه بازم تکرار کنیم. بعضی از این حرفا سوء استفاده میکنن که این برای وقتیه که حکومت ظالمی سر پاس، یزید سر پاس، پهلویه، اونجا فریاد بزنه عالم. نه آقا، الان نمونه‌های براتون عرض میکنم. زمانی که حکومت دست شیعیانه، اونجا در موضع ضعف و بیچارگی هستیم، نباید سکوت کنه. گاهی هست حکومت دست شیعیانه، یه فرصت استثنائیه. اینجا سکوت کردن از دست دادن همچین نعمت عظیمیه. اینم عین همون میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. موارد بگم ببینید. یه کتابی رو به جوانترا توصیه میکنم حتما بخونن، خیلی کتاب مهمیه، چون این ایام اتوبان چارباندگی کردن بعضی از مباحث نظام اسلامی رو. این چهار جلد رو پیشنهاد میکنم عزیزانی که حوصله مطالعه دارن حتما ببینن. خیلی کتاب هست، این چون دم دسته، نشر نی هم چاپ کرده و خب خیلی منتسب به حزب اللهی هم نیست. نشر نی از دکتر دوانی که آقازاده مرحوم دوانی هست، یه کتاب چهار جلدی چاپ کرده به اسم مکتوبات و نامه های علما در عصر قاجار. اونجا برید ببینید. بعضی از بزرگان ما مثل صاحب ریاض و صاحب عروه که اینا فحول علمای ما، که امروز کسی درس کتاب اونا رو درس بده افتخار میکنه، نه به صاحب حکومت شیعی، به مثلا فرض بفرمایید سلطان عثمانی نامه نوشته. سلطان عثمانی با مثلا فرانسه درگیره، با روس درگیره، و خب عراقی هم که عتبات مقدس اونجا هستن، اینا زیر نظر اون سلطان عثمانی اداره می شدن. او داره با کفار می جنگه. بلد اسلامی که صاحبش کیه؟ عثمانی ها هستن. که می دونید آقا من بخوام فقط شیعه کشی های عثمانی ها برای شما بگم، یه دهه حرف دارم. شیعه کشی هایی که این عثمانی ها کردن، خب شیعه نبودن که، ولی مسلمانن، در برابر جبهه روس و فرانسه درگیرن. دو تا از بزرگترین مراجع ما که نوابغن، عزیزان اهل علم اونا رو کاملا میشناسن. صاحب ریاض کسی ریاض المسائل از کتابایی که تا مثلا شاید 80 سال 100 سال پیش کتاب درسی بوده، بسیار کتاب مهمیه. و همینطور عروه الوثقا که پایه خیلی از کتابهای فتوایی که شما از مراجعتون میگیرید میخونید بر اون اساسه، این محورشونه. عروه الوثقا مال مرحوم آیت الله اسد کاظم طباطبایی یزدی. این دوتا نامه مینویسن به سلطان عثمانی، میترسیدن برای پول این کارو کردن؟ نه، اون نگاه میکنه اسلامی که امام فرمود داره حد که حرمت اسلام میشه، نه حد که حرمت تشیع فقط. ببینید اینا که مال انقلاب اسلامی نیست، میگه اینا رو 30 ساله، طرف میگه 30 ساله این حرفو میزنن. آقا این که داری میگی مال اون ور 100 سال 150 سال پیش. صاحب ریاض پسرش استاد شیخ انصاری که 1281 از دنیا رفته، پسرش آسد محمد مجاهد استاد شیخ انصاری که 1281 از دنیا رفته، یعنی مال الان نیست، مال 200 سال پیشه، مال دوره بحرالعلومه 1200 اینا. نامه نوشته سلطان عثمانی، اسم سلطان عثمانی نوشته، بعد فرموده که خدا سلطنتت را باقی بدارد، خلد الله سلطانه و ملکه. بعد میگه هر کمکی از دست ما برای دفاع در برابر طاغوت، چون کشور اسلامی در خطره، دو تا کشور طاغوتی دنبال اینا نابود کنن. هر کمکی از دست ما بر بیاد انجام میدیم. بعد فتوا دادن به وجوب جهاد با این کفار در رکاب کی؟ سلطان عثمانی. پسر صاحب ریاض اسمش اسد محمد مجاهده، یک کتاب معروفش مناهله، اصلا بهش میگن اسد محمد مجاهد. فتوای قیام علیه روس رو ایشون صادر کرده، برای همشون اسد محمد مجاهد هستن. خودش هم ظاهرا در جنگ شرکت کرده. نامه نوشته اونجا به کی؟ به سلطان قاجار. حالا سلاطین قاجار هم آقا فسخ و فجوراتشون دیگه رو منبر مسجد نمیشه گفت، ولی اونم یه دهه میشه گفت چه کردن، طاغوتن اونا. اما نگاه میکنه حفظ این حکومت در برابر روس، نامه مینویسه بسم الله الرحمن الرحیم، اداره حکومت باید به دست فقیه جامع الشرائط باشد، تصرف در فیع انفال، این زمین هایی که بعضی وقتها با جنگ به دست میاد گاهی بی جنگ به دست میاد، زمین هایی که مال بیت الماله نه مال شخص خاص، تصرف اینا باید به اذن فقیه جامع الشرائط باشه. من تصرف در تمام اینها را به ید سلطان قاجار میدم، اطاعت او اطاعت از خداست، عصیان او عصیان الهیه. چرا؟ چون او داره با روس میجنگه، من باید کمکش کنم. میگه تصرف سلطان قاجار در اموال عمومی حرامه، اما الان که داره با روس میجنگه، من به عنوان مرجع اعلی که مرجع همه شیعیانم فتوا میدم همه باید طبق دستور رو عمل کنن، چون داره با روس می جنگه. فقط سکوت این نیست که یه دشمنی سر کار ساکتش کنیم، یه جای یه نظام اسلامی برپا شده، همینو نباید از دست بدیم. خیلی مفید تاریخ بخونیم. حیف که این کتاب عربیه، انشالله یکی از رفقا اینو ترجمه کنه. طقوس و شیعه الامامیه مال مرحوم شیخ محمد رضا جعفریه، ایشون با انقلاب هم خوب نیست اتفاقا. یه کتابی داره 80 تا سندی که شیعه رو شخم زدن در طول تاریخ برای اینکه حکومت دستش نبود. همین عزاداری که شما کردید، آقا همین عزاداری که الان شما دارید میکنید تو بعضی از این کشورهای نزدیک ما مثل اردن، مثل تاجیکستان، مثل آذربایجان، سه طبقه برن زیر زمین هم میان سراغشون، پدرشون رو به زحمت میندازن، اجازه نمیدن کسی کاری بکنه. کما اینکه 780 سال پیش تو همین مملکت چقدر آدم ها کشته شدن برای اینکه عزاداری کنن برای سید الشهدا. حالا که این نظامی برپا شده، اصلا هم نمیگم خطا نداره، کمکاری توش نیست، بالاخره انسان ها دارن اداره میکنن که شهوات دارن، اما یه جایی کلیتش به خطر میفته، نه جناح چپش، جناح راستش، اصولگراش، اصلاح طلبش، نمیدونم رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، کلیتش حافظ تشیعه. وقتی برای سلطان عثمانی فتوا میدن، وای بابا. یکی از دردهای ما اینه، اونجایی که خدا امیدوارم ان شاء الله این ترامپ رای نیاره و ماجرای تقلب و مطرح کنه، ببینیم اون وقت آمریکایی چیکار میکنه. همین الان موضع گرفتن، یعنی چی تقلبه؟ خب یه دوره‌ای کشور ما رو به خاک و خون کشیدن، برید سر بزنید عکس اون جوانی رو که از بالا برداشتن موزاییک تو سرش انداختن، نیم یک سوم سرش رخت بنده دیدم، با باباش برید صحبت کنید. خب یه نظام اسلامی هست، مشکلات هم اصلا توش داره، چون یا بابای من یا داداش شما اینا رو که از خارج نیوردن، که خطا هم میکنن، جلوی خطاشون هم باید گرفت، امرای معروف و نهی از منکر هم باید کرد، نصیحت هم باید کرد، اما اصلش مورد خدشه است. همه عالم، همه دشمنان خدا همه یک صدا شدن بکوبنش. واقعا اینجا من نمیدونم چه توجیهی باید کرد اون عالمی که اون روز سکوت کرد و از حق دفاع نکرد. حالا هر اتفاق، هر کی هر چی میخواد بگی، بنده هیچ توجیه شرعی برای سراغ ندارم دیگه. این حکومت هر چی باشه که از شاه قاجار و شاه عثمانی که بدتر نیست. اگه کسی شک داره بره کتابا اونا رو بخونه ببینه بدتره یا نه. دیگه هر چی بی انصاف باشه دیگه مثل اونا نیست. هر چی بی انصاف باشه. دوره قاجار دوره‌ایه که یه بچه ای اگر قیافه و رنگ و آب خوبی داشت حمام نمی بردنش، پسر بود یا دختر فرقی نمی کرد، یا سلطان قصبش می کرد یا وزیر سلطان یا خان و خانزاده. ببینید تاریخو، اون فقیه زاهد که تو نجف نشسته فتوا میده به اینکه من فی و انفالم به دست او میدم که بره دو مقابل روس، اینم همینجاست میبینه سکوت اینجا واسه میبینه اصل اسلام به خطر بیفته. خیلی باید جامعه دقت کنه اونجایی که افرادی مطرح میشن برای اینکه دو قطبی ایجاد بشه. من این مثال رو قبلا هم زدم، مثلا اون موقعی که مرحوم امام فرموده بود که خرمشهر باید آزاد شود، فرض کنید یه فقیه میگفت حالا باید بررسی بشه اصلا خرمشهر به درد ما میخوره یا نه، اصلا حالا چقدر جمعیت اونجا زندگی میکنن، این خونها رو که میخواد جواب بده. امروز باید میشستیم و هم میگفتیم بله اون روز خرمشهر نگرفتیم، امروز اصفهان هم دادیم. ایجاد دو قطبی خیلی خطرناکه. تمام تلاش جریان اون فقهای منافق که بحث کردیم همش همین بود. ابو عبدالله حسین قیام کرد، او برای اینکه بزنه حضرت رو سعی کرد حرف دیگه ای بزنه، ذهنها رو درگیر کنه. ما پاسخگو باید باشیم در قیامت، ابدا نباید از خطا گناه دفاع کنیم، اما یه نعمتی هم که داریم باید قدر بدونیم، باید قدر بدونیم. ساکت بودن خطرناکه، اعانه به ظالمه. خب چراغ کم کنید، یه چند تا جمله هم توسل کنیم شب آخر مجلس. اگه در بین الفاظ ما کلمات ما خواستم گاهی خودمونی صحبت کنم، بی حرمتی کردیم، کم و زیاد گفتیم، حلالیت میطلبم، عذرخواهی میکنم، بضاعت ما کمه آقا، همینقدر توان داشتیم. امشب که شب آخر مجلسه میخوام شما رو در خانه امام رضا ببرم. از طرفی ما صاحب عزای سید الشهدا را طبق روایات متعدد وجود مبارک صدیقه طاهره میدونیم. اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم، خدا شاهد خودم که داشتم میومدم توسل به وجود مبارک صدیقه طاهره کردم. ما دوست داریم برای حضرت نوکری کرده باشیم، خودمون رو در محضر ایشون میدونیم، ایشون صاحب عزاست. والله به اینی که دارم میگم اعتقاد دارم که از ایشون نقل میکنن، ما هر جا پرچم سیاه افسرمون نصب بشه به اونجا عنایت تام داریم. بنابر خدا از این که ما فراموش کنیم حرفی بزنیم که وجود مبارک صدیقه طاهره راضی نباشن. ایشون عنایت تام دارن آقا به مجالس فرزندشون. چرا؟ خودتون جای ایشون بذارید. ابو عبدالله حسین به این مصیبت گرفتار شد، این همه داغ دید که ما رو هدایت کنه. انشالله اربعین که قسمتتون بشه که در صحن و سرای با صفای اربابمون در کربلا باشید، اینجا میگید، میگید همه این زحمات رو کشید، بذل مهجته و فیک، خون قلب مبارکش رو داد در راه خدا، لیستن بذر تا نجات بده بندگان خدا رو از جهالت و گمراهی. حق بدیم به صدیقه طاهره که اگر ببینن ما تو مسیر هدایتیم خوشحال میشن، خون فرزندشون ثمر کرده. ای خدای نکرده ما مسیر خودمون رو بریم، نمیتونیم قیامت به صدیقه طاهره نگاه کنیم. عنایت تام داره. لذا من برای اینکه حضرت رو دعوت کنم به مجلس، بعدن از امام رضا براتون بگم، این صلوات حضرت زهرا رو میخونم، شما هم یا بخونید آروم با من، یا اینکه نیت کنید که شما هم در این دعایی که من میکنم شریک باشید، بعد یه توسل کوتاه به امام رضا میکنم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک اللت انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین، اللهم کن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن الثائر اللهم بدم اولادها، اللهم فکما جعلتها ام ائمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. ومدن محزر امام رضا، یکی از مصیبت‌های امام رضا اینه. امام صادق فرمود یخرج الله غوثها به الامه و غیاثها، خدا فریادرس این امت رو به زودی ظهور خواهد داد. فریادرس یعنی اجازه فریادخواهی به ما رو امام صادق صادر کردن. فرمود پسرم که در خراسان دفن خواهد شد فریادرس امته. یخرج الله غوثها به الامه و غیاثها. این عبارت ها خیلی حیرت آور، وقت نیست بخوام بنز فهم ناقصم توضیح بدم. اجمالا بگم که ائمه به ما گفتن اگه گیر کردید بیچاره شدید به امام رضا پناه ببرید. در زمان هارون بس که برخی از این ساداتی که گوش به حرف حضرت رضا گوش نمی دادن قیام کردن، بعضی جاها رو یکیشون آتش زد و چه کرد و چه کرد، هارون الرشید دستور داد عیسای جلودی جلاد صفاک رو فرستاد مدینه، فرمود وارد خانه های بنی هاشم میشید. شیخ صدوق اینو در دو کتابش نقل کرد، وارد خانه های بنی هاشم میشید لباس زنان بنی هاشم بر من میاری، یعنی خواست زهر چشم بگیره. شیخ صدوق میفهمد این کارو کردن. آقا عیسی جلودی خواست وارد خانه امام رضا بشه، حضرت رضا در دهانه در ایستاده بودن، او اصرار میکرد، حضرت رضا مانع شد. آخر سر حضرت رضا فرمود که اگه اجازه بدی خودم میرم این لباسا رو میرم، من دارم سانسور میکنم، حالم مساعد نیست. این خیلی ببینید چقدر اهل بیت مظلومه، تو چه شرایطی هن. عیسی جلودی میگه من خیلی صفاکه، چه بسا ناسبی، اصلا میگه اصلا خجالت کشیدم از اون بدن نورانی حضرت رضا، اون چهره مبارکش. گفتم باشه خودتون برید بیارید، ولی همه لباس ها رو به جز یه دست لباس باید بیارید. من نمیخوام توضیح بدم، شما ببینید. آیا رها میکنم ولش کن. مردم متأهل میفهمن من چی دارم عرض میکنم. گذشت، وقتی حضرت رضا ولیعهد شدن آمدن وارد کاخ مأمون شدن، این سلاطین آقا هر کسی رو که با اینا بودن تا وقتی نوکری میکردن و غلطهای زیادی میکردن با اینا بودن، بعدم با یه اتهام اینا رو نابود میکردن. حضرت رضا یه روز وارد کاخ مأمون شد، دید سفره چرمی که برای گردن زدن بود گذاشتن، عیسی جلودی رو هم گذاشتن گردنش رو بزنن. امام رضا سلام الله علیه آهسته به مأمون فرمود که از این مرد به خاطر من درگذر. خدا شاهد خیلی حیرت زدم. دوستان را کجا کنیم محروم؟ مأمون گفت میدونی آقا این کیه؟ این همونیه که لباس زنهای بنی هاشم از تنشون در آورد و برد به بابای من بده. این خیلی بیادبی کرده، خیانت به منم کرده. فرمود ما بهش، او از ما طلبی داره. اون روزی که من جلوی در خانه ایستاده بودم، اون حرمت من رو نگه داشت، وارد خانه نشد. انقدر این صفاک بیچاره بود که فریاد زد به مأمون تو رو به جان پدرت به حرف این آقا گوش نده. خیال کرد امام رضا از او خواسته که انتقام بگیره. مأمون گفت دیدی آقا این لیاقت نداره. من میخوام عرض کنم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، برای جدد امیر المومنین بمیرم آقا، دستای مبارکشو بسته بودن. ده ها مرد جنگی بودن، بدن دختر پیغمبر بود که روی زمین افتاده بود. حالا انشالله اگر آماده شدیم به نیابت امام رضا این صلوات از زهرا رو با هم بخونیم، شما رو به فیض برسونم. اللهم صل على سيدة الجليلة. خدا میدونه والله بین من و شما علامت در قیامت من شهادت بدم جلوی شما که دروغ نگفتم، اعتقاد دارم امام صادق فرمود ما گرفتار بشیم به مادرمون پناه میبریم. ما به نیابت از امام رضا میخوایم اسم از زهرا رو ببریم. الکریمت الرضیع التقیت النقیع الفاضلت الزکی المحدثة العليمة المضطهدة المغهورة الصديقة الشهيدة ذات الأحزان طويلة في المدنة القليلة المخفية قبرا قدرا المدفونة سرا الانسية الحورا. چند بار از زهرا رو صدا کنیم تا بیان. فاطمة الزهرا فاطمة